ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در گرجستان و اوسیتیای جنوبی به مناسبت اولین سالگرد جنگ مراسمی برگزار شد. دبیرکل ناتو خواهان اعزام نیروی بیشتری به افغانستان شد. خانواده سعید حجاریان بار دیگر از وخامت حال او در بازداشت خبر می‌دهند. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی. نخستین لحظات روز شنبه 17 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 8 روز از ماه اوت سال 2009 میلادی را آغاز کردیم. جان خاکسات هستم همراه با فریدون زرنگار، 1 ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدوارم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. پیش از هر چیز اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم. از همکارم فریدون زرنگار. فریدون هم شب بخیر، هم صبح بخیر. اگر به وقت پراگ باشه که شب بخیره،
بله.
به وقت تهران صبح بخیر.
بله، گرچه اونم منظور نمیشه. با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان گرامی. روز جمعه اولین سالگرد آغاز جنگ میان گرجستان و روسیه بود که به همین مناسبت مراسمی در گرجستان و اوستیای جنوبی برگزار شد. در گرجستان به یاد قربانیان جنگ 5 روزه سال گذشته 1 دقیقه سکوت شد. در مسکو نیز دیمیتری مدودیوف رئیس جمهوری روسیه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت وی شخصا تمام تصمیمات برای اعزام نیرو برای جنگ با گرجستان در سال گذشته را گرفته است. آندره فوگ راسموسن دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه در گفتگو با رادیوی بی بی سی گفت که آموزش نیروهای افغان نیاز به نیروی بیشتری دارد. دبیرکل ناتو در حالی خواهان اعزام نیروهای بیشتری به افغانستان می شود که در 24 ساعت گذشته 7 سرباز نیروهای ائتلاف که 4 تن آنان آمریکایی بودند در جنوب این کشور کشته شدند. خانواده سعید حجاریان می گوید وضعیت تنفسی آقای حجاریان بدتر شده است. وجیهه مرسوسی همسر سعید حجاریان روز پنجشنبه با او ملاقات کرده و متوجه شده است که آقای حجاریان به سختی تنفس می کند. خانم حجاریان پیشتر گفته بود که وضعیت روحی و جسمی شوهرش بسیار بد است. به گفته خانواده سعید حجاریان، پزشک معالج او احتمال می‌دهد که آقای حجاریان به دلیل آلودگی محیط زندان به بیماری سل یا عفونت مجاری تنفسی دچار شده باشد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در اطلاعیه خبر داده است که دومین جلسه دادگاه بیش از 10 نفر که متهمان اغتشاش‌های اخیر خوانده می‌شوند روز شنبه امروز 17 مرداد برگزار می‌شود. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی شنبه گذشته حدود 100 تن از چهره‌های سرشناس سیاسی، فعالان حقوق مدنی، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران ایرانی را به طور جمعی در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری تهران در مقابل دوربین‌های تلویزیونی حاضر کردند و دادستان آنچه را که کیفرخواست عمومی توصیف می کرد قرائت کرد. در این جلسه همچنین محمد علی ابتهی و محمد اطریانفر سخنانی را بر علیه خود و چهرهای سیاسی دیگر بیان کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در آستانه 17 مرداد روز خبرنگار اذیت و آزار، شکنجه و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را در ایران محکوم کرد. بیانیه‌های این دو نهاد مدافع حقوق روزنامه و خبرنگاران به بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات در ایران اشاره کرده و می‌گوید که این رویه همچنان ادامه دارد. جان،
با سپاس از فریدون زرنگار که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی ما رسوند و مسئولیت شکار خبرها رو هم بر عهده داره. و در مجله نیمه شب رادیو فردا، یک سال پس از جنگ 5 روزه میان روسیه و گرجستان، مناسبات دو کشور به چه سمت و سوی می رود؟ در گزارشی به این سوال پاسخ می دهیم. یک ژنرال بازنشسته آمریکایی از احتمال حمله آمریکا به ایران میگوید. گزارشی در همین زمینه میشنوید. اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه هفته آینده حضور خواهد داشت. در گزارش و گفتگوی تلاش میکنیم به این سوال پاسخ دهیم. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را میتوان محاکمه کرد؟ باز هم به این سوال پاسخ خواهیم داد. با ما بمانید تا مجله فرهنگی هفته جنگ فرهنگی از مهداد سپهری را بشنوید. با رادیو فردا بمانید. به نظر می رسد که منطقه آبخازیا می کشد تا راه را برای سرمایه گذاری شرکت های غربی در این منطقه بگشاید و به عنوان یک هویت سیاسی مستقل مناسبات تازه و جداگانه‌ای با غرب بنا کند. بتالا کوباخیا رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس محلی آبخازیا در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید عدم تمایل غرب به گشایش مناسبات با این منطقه جدایی طلب باعث می شود که آبخازیا بیش از پیش به دامن روسیه پناه ببرد. او می گوید بی تفاوتی غرب نسبت به وضعیت آبخازیا و سرمایه گذاری اقتصادی و سیاسی روسیه در این منطقه در نهایت باعث می شود که آبخازیا راهی به جز توسل به مسکو نداشته باشد. اما به نظر می رسد که منطقه جدایی طلب دیگر گرجستان یعنی اوستیای جنوبی راه کاملا متفاوتی را در پیش گرفته است. بسیاری از مردم این منطقه نگران استحاله استقلال نسبی این منطقه و احاطه کامل روسیه هستند. ولی صاحبان قدرت در این قلمرو علناً از چنین روندی دفاع می کنند. ادوارد کوکویتی رئیس تشکیلات دولتی اوستیای جنوبی در مصاحبه خود با خبرگزاری رویترز می گوید استقلال موقت این منطقه از گرجستان صرفاً مقدمه است برای الحاق کامل آن به روسیه. او در این مصاحبه تأکید می کند هدف وی پس از تحکیم یک پارچگی و وحدت در اوستیای جنوبی احتمالاً پیوستن به فدراسیون روسیه است. دولت روسیه همواره از خواست جدایی آبخازیا و اوستیای جنوبی از گرجستان حمایت کرده است و به فاصله کوتاهی پس از جنگ چند روزه با گرجستان در ماه اوت سال 2008 میلادی روسیه استقلال این دو قلمرو را به عنوان کشورهای جداگانه به رسمیت شناخت. یک سال پس از این حوادث با وجودی که هر دو منطقه زیر نفوذ شدید روسیه قرار دارند به نظر می رسد که هر کدام در جستجوی آینده متفاوتی هستند. منطقه آبخازیا با توجه به سواحل آن در حاشیه دریای سیاه و مناطق حاصلخیز کشاورزی به آینده استقلال خود امیدوار است و بنای یک دولت کشور تازه را به شکلی جدی دنبال می کند. در مقابل اوستیای جنوبی که از یک چنین امتیازهای طبیعی جغرافیایی برخوردار نیست، آینده خود را در اتحاد با اوستیای شمالی و پیوستن به فدراسیون روسیه می داند. اما با وجود مقاومت‌های درونی هر یک از این دو قلمرو جدایی طلب، دولت روسیه در سالهای اخیر و به خصوص پس از جنگ سال گذشته با گرجستان حضور نظامی خود را در این دو ناحیه تقویت کرده است. موضوعی که گرجستان آن را نقض آشکار آتش‌بسی می‌داند که سال گذشته به درگیری بین روسیه و گرجستان پایان داد. در روزهای اخیر بار دیگر تنش در نوار مرزی بین گرجستان با منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی تشدید شده است. صاحب نظران معتقدند که با توجه به مشخصات جغرافیایی منطقه و کنترل کامل روسیه در منطقه اوستیای جنوبی هر گونه درگیری احتمالی در مرزهای این قلمرو با گرجستان روی خواهد داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می کنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتظار دارد که ایران قبل از ماه سپتامبر، یعنی 20 روز دیگر، به پیشنهاد او برای گفتگو پاسخ داد. انتظاری که به عقیده بسیاری از کارشناسان برآورده نخواهد شد. همین کارشناسان میگویند باراک اوباما در صورت ناکامی رویکرد دیپلماتیک موضع آشکاری درباره اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دارد، ولی موضع او در استفاده از گزینه نظامی مبهم است و ظاهرا این گزینه را توصیه نمی‌کند. در این پیوند چاک وولد، ژنرال بازنشسته آمریکا، مقاله‌ای دارد در روزنامه وال استریت جورنال. برگردان این مقاله را از حسین آریان می‌شنویم.
به نوشته چاک وولد، ژنرال بازنشسته نیروی هوایی آمریکا، بحث درباره استفاده از گزینه نظامی علیه ایران مشتاقان زیادی در جامعه آمریکا ندارد. کوچکترین صحبت از گزینه نظامی یا اتهام جنگ طلبی را در پی دارد، یا اینکه مخاطبین گوینده را به سکوت دعوت می‌کنند و می‌گویند این کار با افشای اطلاعات حساس به دشمن کمک می‌کند. این جنرال بازنشسته در مقاله خود در روزنامه وال استریت جورنال میگوید بحث درباره گزینه نظامی در چارچوب محدوده قانونی اهمیت زیادی دارد و ضمن تقویت دموکراسی از انتشار اطلاعات نادرست به مردم جلوگیری میکند. جنرال بولد در ادامه می نویسد آمادگی جدی برای اجرای عملیات نظامی علیه ایران و اعلام آن در صورتی که بتواند راه و روش ایران را در رابطه با برنامه هسته‌ای‌اش عوض کند می تواند از دست زدن به عملیات نظامی جلوگیری کند. نویسنده ای مقاله به اوباما پیشنهاد می کند که شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا را در آبهای نزدیک ایران افزایش دهد، ناوهای مینروب بیشتری به منطقه اعزام کند و رزمایش‌های بیشتری را با همپیمانان آمریکا در منطقه برگزار کند. به نوشته این ژنرال، اگر این اقدامات آمریکا نتیجه ندهد، آمریکا می‌تواند به محاصره دریایی بنادر ایران روی آورد، کاری که به منزله اعلام جنگ است. آمریکا با این کار می‌تواند ایران را از واردات بنزین محروم کند، یعنی یک سوم بنزین مصرفی در کشور. جنرال وولد در ادامه می نویسد اگر این اقدامات نتواند به حل مسئله هسته‌ای منجر شود و یا رویکرد رهبران ایران را تغییر دهد و اگر همه فعالیت‌های دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی راه به جایی نبرد، اون وقت ارتش آمریکا می تواند حملات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را آغاز کند. این افسر بلندپایه آمریکایی با رد استدلال سیاستگزاران و سیاستمداران که میگویند عملیات نظامی بیفایده است و ارتش آمریکا با درگیری در عراق و افغانستان بنیه اضافی برای عملیات دیگری را ندارد، میگوید حملات علیه تأسیسات هسته ایران به وسیله نیروهای هوایی و دریایی آمریکا انجام خواهد گرفت. دو نیرویی که در افغانستان و عراق درگیر نیستند و ظرفیت لازمه را دارند. به نوشته جنرال بولد، عملیات نظامی با ریسک‌های زیادی توأم است و پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت. از جمله تلفات انسانی برای آمریکا و همپیمانانش، انتقامگیری مستقیم ایران و یا دست زدن به جنگ نیابتی، ایجاد نارامی در کشورهای عرب خلیج فارس به ویژه عراق و بالاخره همیاری و حمایت بسیاری از ایرانیان از رژیم جمهوری اسلامی. این جنرال با تأکید به اینکه عملیات نظامی می تواند از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری کند ولی ایران را از دانش هسته‌ایش محروم نخواهد کرد، می نویسد باید ریسک ها و پیامد های عملیات نظامی را در برابر دست روی دست گذاشتن و به نظاره نشستن گذاشت. اگر آمریکا کاری انجام ندهد و ایران برنامه هسته‌ای خود را دنبال کند، واشنگتن با خطر سلطه ایران بر کشورهای نفتخیز جنوب خلیج فارس روبرو خواهد شد. جنرال وولد در پایان می نویسد بیشک حل صلح آمیز مسئله هسته ایران بهترین گزینه است، ولی اگر فعالیت های دیپلماتیک و تحریم های اقتصادی نتیجه ندهد، حمله نظامی آمریکا علیه تأسیسات هسته ای می تواند به عنوان یک گزینه قابل قبول، عملی و معتبر مد نظر قرار گیرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز در لندن، در مرکز اسلامی لندن که نزدیک به دولت ایران است، مراسم جشن میلاد امام 12 شیعیان برگزار شده است. همزمان شماری از معترضین به نتایج انتخابات 10 در مقابل این مرکز گرد آمده اند. همکارم مدیا منصور در لندن گزارش می داد.
امروز مقابل ساختمان مرکز اسلامی لندن که توی اون طرفدارای دولت آقای احمدی نژاد جمع شدن و جشن نیمه شعبان رو برگزار کردن، حدود 50 از ایرانیای معترض به حوادث اخیر هم جمع شدن، تحصن کردن، شمع روشن کردن، چون معتقدن امروز 40 برخی از کشته شده های ایرانه. به همین خاطر اونا عکس کشته شده ها رو آوردن و معترضن به اینکه امروز رو نباید جشن دونست و جشن برگزار کرد. اونا یه تحصن آروم دارن. از ورود هر گونه خبرگزاری به درون ساختمون مرکز اسلامی جلوگیری میشه، به غیر از پرس تیوی که خبرنگاراش اجازه پیدا کردن برن تو به همراه دوربینشون، چه دوربین عکاسی چه دوربین فیلم برداری، بقیه خبرگزاری ها این اجازه رو پیدا نکردن. به همین خاطر خبرنگارای دیگه که اومدن مجبورن بیرون وایسن و با این جمع معترض صحبت کنن. من با یکی از کسایی که اینجا تحصن کرده و از اعتراض کننده ها پرسم که برای چی اینجا تحصن کردن و چه خواسته ای دارن.
اشکان هستم، 24 ساله و به نام آزادی ایران من اینجا اومدم. الان بغض گلومو گرفته عده ایرانی هستن که اصلا بی توجه به ما و داخل میرن، سفره براشون پهن شده که اونجا میشینن غذا میخورن. با توجه به غمی که ما داریم، لباس سیاهی که ما اینجا پوشیدیم، واقعا جای تاسف داره که مرکزی که نام ایران و زمینی برای ایران تهیه شده، بر سفره‌ای برای خارجی‌هایی بشه که احتیاج به غذا دارن و نگاهی حتی به مسائل داخل ایران نمی‌کنن. پوزخندایی که این افراد اینجا دارن به ما می‌زنن، افرادی که مستقیم از ایران درآمدشون دریافت میشه، وایسادن و از دور از ما عکس میگیرن و ما خشم نداریم مثل اینا. ما نمیخوایم کسی رو اینجا بکشیم یا مثل اینا خونی بر زمین بریزیم. ما مسالمت آمیزیم. اگر با اسلام در مرکز اسلامی هستن، پیامبرشون هم با پرچم آزادی رفت جلو و همه رو آزاد کرد و نشانه عدالت رو داشت.
شاید یکی از نکته هایی که از اولین ساعت هایی که جمع معترضین اینجا جمع شدن قابل توجه بود، عبور آبرای بی‌طرفه که وقتی رد میشن و عکس این کشته شده ها رو میبینن، میان جلو از این معترضا سوال میکنن که اونا کجا کشته شدن یا اینکه دلیل اینکه این عکس ها روی زمین چیده شده چیه. اما لندن یکی از شهرهاییه که از روز اول ایرانیهای مقیم لندن همراه با ایرانیهای داخل ایران دست به اعتراض دادن. اما اینکه آیا این اعتراضا ادامه پیدا میکنه یا نه، شاید بستگی کامل داره به حوادث داخل ایران. یکی دیگه از گرده همایی‌های اعتراض آمیزی که امروز توی لندن اتفاق افتاده مقابل سفارت روسیه است. حدود 100 از ایرانی‌ها هم امروز مقابل سفارت روسیه جمع شدند تا به سیاست دولت روسیه در قبال ایران اعتراض کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رضا تقوی رئیس شورای سیاست‌گذاری عامه جمعه تهران اعلام کرد حضور اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه روز 23 مرداد ماه بستگی به نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران دارد. رضا تقوی به روزنامه خبر میگوید حضور آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه آینده هنوز مشخص نیست و بستگی به صحت و سلامت و نوبت او دارد. این سخنان در حالی ابراز شده است که رهبر جمهوری اسلامی ایران چندی پیش اعلام کرد برخی از خواص در حوادث اخیر مردود شدند. محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه‌نگار در لبنان، درباره سخنان رئیس شورای سیاست‌گذاری عامه جمعه تهران در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که هر کس که تردیدی داشت در نوع نگاه رهبر جمهوری اسلامی به قضایای اخیر و یا احتمال میداد که ممکنه ایشون تجدید نظری بکنه در حمایت مطلقش از آقای احمدی نژاد و در دشمنی مطلقش با جنبش اخیر مردم ایران، بعد از شنیدن سخنان اخیر ایشون در مراسم روز تنفیذ مطمئن شده که دیگه ایشون تغییر نظری نخواهد داد و تصمیم قطعیش رو گرفته در تصویه هر کسی که متفاوت با ایشون فکر میکنه. کسانی تردید داشتن در این نظریه که نظام ایران از ولایت فقیه هم فراتر رفته و به یک نظام سلطانی تبدیل شده. من معتقدم دیگه تردیدی در این زمینه نیست و صحبت آقای تقوی نخستین نشانه این تصویه فراگیر هست. به عبارت اینها میخوان از حذف آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان شاخص‌ترین منتقدی که تا به حال معتدل با نظام و حاکمیت برخورد کرده از نماز جمعه، حذف ایشون از نماز جمعه شروع بکنند و این تصویه فراگیر رو در عرصه‌های دیگه ادامه بدن. من فکر میکنم که قدم‌های بعدی قدم‌های بسیار خطرناکتری خواهد بود که نشانش رو در صحبت آقای تقوی دیدیم.
فکر میکنید که تا کجا بخوان پیش برن؟
قدم بعدی اگر پاسخ مثبت رو بگیرن از حذف آقای هاشمی رفسنجانی از نماز جمعه، این خواهد بود که ایشون رو از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام کنار بگذارن و بعدش از طریق تهدید یا تطمیع اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رو وادار بکنن که ایشون رو از ریاست مجلس خبرگان برکنار بکنند و نهایتا ایشون رو برسونن به نقطه‌ای که هیچ جایگاهی در این نظام نداشته باشه جز اعتبار تاریخی خودش.
سخنانی که مطرح میشه، مواضعی که اتخاذ میشه از سوی محافظه‌کاران به ویژه محافظه‌کاران افراطی رو میشه ادامه صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای دونست که اعلام کرد برخی از خواص در حوادث اخیر مردود شدند. و به نظر شما آیا میشه اینطور تصور کرد که این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به نوعی نشان دهنده پایان اون حالا صمیمیت، پایان اون همکاری‌ها بین او و آقای هاشمی رفسنجانی شده؟
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای با توجه به توهمی که از جایگاه خودش داره به عنوان نیابت از امام زمان و نمایندگی خدا و اینجور تصوراتی که از جایگاه خودش داره، این امتحان رو برگزار کرده، امتحان تطبیق شخصیت‌ها و مردم با نظرات خودش. هر کی در این تطبیق نمره خوبی نیاورد از نظر ایشون مردود اعلام شد. آقای خاتمی و آقای موسوی، آقای کروبی، سران جنبش اصلاحات، اصلاح طلبان و بعد توده مردم تو راهپیمایی اخیر و همه اونهایی که به کاندیدای محبوب رهبری رأی ندادن، اینها همه پیش از این و زودتر از این در این امتحان مردود اعلام شدن از نظر ایشون. اما توقع ایشون نداشت که کسانی که نیم قرن سابقه دوستی دارن با ایشون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و کسانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی که ایشون رو به رهبری رسوندن، اگر گواهی آقای هاشمی و جمله امام خمینی نبود مجلس خبرگان ایشون رو به رهبری انتخاب نمی کرد. در آینده نه چندان دور اگر این روند ادامه پیدا بکنه، هیچ کس در اطراف آقای خامنه‌ای نخواهد ماند.
و فکر میکنید واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی به این روندی که در پیش گرفته شده چه خواهد بود؟
دو تحلیل وجود داره. یک تحلیل این هست که آقای هاشمی به قدری قدرت و نفوذ در ساختار دینی و سیاسی جمهوری اسلامی داره که بتونه این کودتای حاکمیت علیه جمهوریت نظام و علیه مردم رو و گرایش حکومت جمهوری اسلامی به سلطنت مطلقه آقای خامنه‌ای رو مهار کنه و در آینده در پایان این بازی ایشون هست که برنده هست و آقای خامنه‌ای و این آدم‌های کوچیک دور و بر ایشون رو، آدم‌های تازه به دوران رسیده دور و بر ایشون رو میتونه ایشون مهار کنه و ماجرا رو به نفع جمهوریت نظام تغییر بده. اما تحلیل دومی که وجود داره این هست که برخلاف اقتدار مشهور که از آقای هاشمی همه میشناسن چنین نیست و آقای خامنه‌ای این مقدار قدرت لازم رو در بخش نظامی کشور و امنیتی کشور داره که هر حرکتی رو با یک تدبیر نظامی امنیتی بتونه خنثا بکنه. اگر از من بپرسید که کدوم تحلیل رو واقعی تر میدونم، پاسخ روشنی ندارم، اما میتونم بفهمم که شرایط با اول انقلاب بسیار متفاوته. نه آقای خامنه ای کاریزمای آیت الله خمینی رو داره به هیچ وجه و در اون سطح گسترده، چرا ایشون نمیخوام بگم بی کاریزماست، به هر حال در بین افراد موسوم به بسیجی و بخشی از سپاه و طیفی از مردم به هر حال کاریزما داره، اما به هر حال کاریزما ایشون قابل مقایسه با کاریزمای آیت الله خمینی نیست ضمن این که به هیچ وجه اون یک دستی که در اول انقلاب وجود داشت و اکثریتی که نظر آیت الله خمینی براشون حجت بود، الان اون شرایط اصلا نیست و میشود به تحلیل اول از شخصیت آقای هاشمی امیدوار بود.
نظر محمد جواد اکبرین را در گفتگو با همکارم بهروز کارونی شنیدید. همزمان با راه اندازی پایگاه اینترنتی موسوم به جنبش مردمی ایران علیه قانون گریزی موج قانون، که خبرگزاری ایرنا را جنبش خودجوش و با هدف شکایت از میرحسین موسوی معرفی کرده، حرف از محاکمه احتمالی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم به میان آمده است. با این حال تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل ایران بر این باور است که با وجود تمایل بعضی گروه های افراطی برای انجام این محاکمه، عملی کردن چنین تصمیمی عواقب سنگینی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. تغییر رحمانی در تهران:
به نظر من یک گرایش وجود داره که معتقد باید با ایجاد هیجان‌های پی در پی اشتباهات گذشته رو پوشانید و به سوی یک حالت طوفانی رفت و طوفان ایجاد کرد و در طوفان به اصطلاح معروف خیلی ها رو به اصطلاح سرشان برد زیر آب و چون ما قدرت داریم میتونیم از بالا افراد حالتشون رو تحت کنترل داریم. ولی آیا این دیدگاه چقدر میتوانه این انجام بده؟ بعد عواقبش چی خواهد سنجید؟ این بستگی به شرایط داره. ولی هست گرایشی در درون راست افراطی که ازش برمیاد و توانش هم داره که تلاش میکنه که به این توان برسه.
خب تا حالا مثلا بعضی اتفاقات که میخواست بیفته از طریق مثلا بازوهای اجرایی که داشتن، اگه بتونیم بگیم بسیج دانشجویی یا بسیج طلاب، میدونه این آدم ها اول میمدن مطرح میکنن. ولی الان مثلا بحث رسیدگی احتمالی به اتهامات آقای خاتمی رو یکی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی مجلس میاد مطرح میکنه. آیا میتونیم بگیم که این واقعا بعد جدی بودن اراده دلالت میکنه که میخوان هر جور که شده به هسته مرکزی جنبش مردم برسن؟
ببینید، این نظر من 100% عواقب خطرناکی خواهد داشت برای کل جامعه و حتی برای اون جناح. ولی اینکه بتوانند بکنن یه بحث دیگه است. به نظر من اون چیزی که امروز در ایران رخ داده به سلام معروف بحث گروه و جریان سیاسی نیست، بخشی از اقشار شهری میانه ایران که تعدادشون هم زیاد هست و مهم هستن احساس تحقیر و توهین میکنن و این اقشار شهری بار یک حرکت ضد تحقیر توهین را انداختن، یه حرکت ضد ظلم نیست، یعنی بسیار حرکت مدنی است. نظر من حتی اگر این اتفاق محاکمه هم بخواد صورت بگیره و اثر تعیین کننده‌ای بر این اعتراض نمیذاره و این اعتراض باید تا مداوا نشود و جواب نگیره به شکل‌های مختلفی به نظر من خودش نشان میده، چون اینا این اقشار شهری هستن که دولت و حاکمیت به شدت بهشان نیاز داره، در بوروکراسی که داره، در روابطی که داره، در نیروی کار و فناوری که دارن. اما اگر این که اتفاق بیفته، بخشی از اونا تمایل به این کار داره و تو نوزنامه های مخصوص خودشون هم معمولا می نویسن.
خب اگر فرض رو بر این بذاریم که یک روز اینا به یه توافقی رسیدن که مثلا آقای خاتمی رو پای میز محاکمه بکشونن، فکر میکنین چه هزینه‌ای برای حکومت ایران میتونه داشته باشه؟
ببینید، بخشی و سی جناح راست به نظر من ریزش خواهد کرد و مهمتر از این به نظر من افکار عمومی جهان و حکومت های جهان هم موضوع نشان میدن، چون آقای خاتمی خود رئیس جمهوری بوده و نگاه آرامی به مسائل داره و این یک هزینه سنگینی به نظر من خواهد بود.
به نظرتون این هزینه‌ای که میگین هزینه سنگینه داره به چه شکل نمود پیدا میکنه تو سطح جامعه؟ یعنی واکنش مردم رو همراه داره یا اینکه نه ممکنه در درون حکومت
یه اتفاقات دیگه بیفته؟ الان چیزای کمتر از اینش هم در جامعه ما واکنش نشون داده. شما دقت کنید، مراسم تحلیف و تنفیذ مراسم خوشحالی نبود، به مراسم عزا بیشتر شباهت داشت. الله اکبر هایی که تو شهر تهران میگن، حرکت هایی که وجود داره، ببینید با شهرهای کوچیک هم اگر مثلا حرکتی نمیکنن ولی نارضایتی توش وجود داره. الان خیلی زبان ها و دهن ها باز شده روی این نوع رفتار هایی که در جامعه صورت گرفته. ببینید، شاید در درست روز اول ماه اول چیزی مشخص نشه، ولی بعدها اعتراضات شکل‌های گوناگونی به خودش میگیره و در جهان هم به نظر من همینجور خواهد بود. یعنی محاکمه کردن یه چیزی مثل آقای خاتمی، اینا چیزایی نیستش که به راحتی حل بشه و 100% هزینه‌های داخلی و خارجی داره که برآوردش خیلی سنگینه. ولی گفتم جناح حادثه طلبی جمهوری اسلامی هست که معمولا این چیزها رو میخره، به جان میخره. حالا باید دید.
صدای تقی رحمانی را می شنیدید در گفتگو با همکارم مهین گرجی. دوستان قلم و کاغذ حاضر کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هستیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم فریدون زرنگار آماده است تا خلاصه چند خبر مهم رو به آگاهی شما برسونه. فریدون
با سلامی دوباره. روز جمعه اولین سالگرد آغاز جنگ میان گرجستان و روسیه بود که به همین مناسبت مراسمی در گرجستان و اوستیای جنوبی برگزار شد. آندره فوگ راسموسن دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه در گفتگو با بی بی سی گفت که آموزش نیروهای افغان نیاز به نیروی بیشتری دارد. دبیرکل ناتو در حالی خواهان اعزام نیروهای بیشتری به افغانستان می شود که در 24 ساعت گذشته 7 سرباز نیروهای ائتلاف که 4 تن آنان آمریکایی بودند در جنوب این کشور کشته شدند. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران در اطلاعیه خبر داده است که دومین جلسه دادگاه بیش از 10 نفر که متهمان اغتشاش‌های اخیر خوانده می‌شوند روز شنبه امروز 17 مرداد برگزار می‌شود. خانواده سعید حجاریان می‌گویند وضعیت تنفسی آقای حجاریان بدتر شده است. همسر سعید حجاریان روز پنجشنبه با او ملاقات کرده و متوجه شده است که آقای حجاریان به سختی تنفس می کند. خانم حجاریان پیشتر گفته بود که وضعیت روحی و جسمی شوهرش بسیار بد است. سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران در آستانه 17 مرداد روز خبرنگار اذیت و آزار شکنجه و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را در ایران محکوم کردند. دو آمریکایی افغان تبار در دادگاهی در ایالت ویرجینیای آمریکا اتهام اقدام به رشوه‌خواری را پذیرفتند. روح الله و حشمت الله فاروقی اعتراف کردند که برای گرفتن یک قرارداد راهسازی به ارزش 18 میلیون دلار در ایالت لوگر افغانستان به یک افسر آمریکایی در این کشور پیشنهاد پرداخت 1 میلیون دلار رشوه کرده بودند. طالبان در پاکستان کشته شدن بیت الله محسود رهبر خود را تأیید کرد. و دادگاهی در مسکو امروز حکم به برگزاری مجدد دادگاه ترور آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار روس داد.
متشکرم فریدون زرنگار بود با خلاصه مهمترین خبرها. در اینجا مهرداد سپهری و جنگ فرهنگی هفته.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. این برنامه رو ابتدا با خبرها شروع می‌کنیم و بعد از اون دو گفتگو خواهیم داشت. ابتدا با مانا نیستانی کاریکاتوریست و بعد از اون با محمود کریمی حکاک کارگردان تئاتر. اما قبل از هر چیز خبرها. بعد از اون که در دو ماه گذشته و در پی وقایع و خشونت‌های اخیر در ایران اول اهالی موسیقی یکی یکی کنسرت‌های خودشون رو در قالب نوعی اعتراض لغو کردن و بعد بیش از 100 کاریکاتوریست حضور در بینال بین المللی کاریکاتور تهران رو به همون دلایل تحریم کردند، هفته گذشته شاهد نوشتن نامه‌ای از سوی 12 سینماگر به مجلس ایران بودیم که خطاب به نمایندگان خواستار پاسخگویی اونها به سوگندشون برای وفادار بودن به حقوق ملت شدند. این سینماگران با نامه‌ای به عنوان ما نگرانیم نوشتند که چنان وقایع جانکاهی در ایران رخ داده که اونها از باورش باز موندند. در ادامه با یادآوری بندهای قانون اساسی ایران مبنی بر حقوق مردم در برابر صاحبان قدرت و وظیفه نمایندگان برای پاسداری از این حقوق خواستند که نماینده‌ها به وظایفشون عمل کنند. این نامه رو کسایی چون رخشان بنی اعتماد، مجید مجیدی، کمال تبریزی، کیومرث پوراحمد و اصغر فرهادی امضا کردند. اما چند روز بعد 8 تن از نمایشنامه نویسا هم طی بیانیه‌ای و در واکنش به بقایای اخیر بعد از انتخابات از افسردگی‌های حاکم بر جامعه در این روزها سخن گفتند و در این حال خطاب به مردم نوشتند که نمایشنامه نویسان راوی این روزها برای فردا خواهند بود. در این بیانیه همینطور اومده که این روزها به جای تالار رودکی و مولوی، خیابان رودکی و چهارراه مولوی را رصد می‌کنیم و در چهار سوی شهر و ایران شهر امید را انتظار می‌کشیم. حمید امجد، نغمه سمینی، محمد رحمانیان، محمد چرپشیر و محمد یعقوبی از جمله نویسنده‌های این بیانیه هستند. کتاب میلیونر زاغنشین به زودی با ترجمه مهدی قبرایی منتشر خواهد شد. این کتاب رو ویکاس سواراپ، نویسنده و دیپلمات هندی، در سال 2005 نوشت و روایتی از زاغه‌های اطراف بمبئی و زاغنشینان اون. فیلمی که بر اساس این کتاب ساخته شد هم اسکار 2009 رو به خودش اختصاص داد. مهدی قبرایی فرم روایی این کتاب رو متأثر از 1001 شب دونسته. میلیونر زاغنشین رو نشر کتابسرای نیک برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد داده. حسین پناهی بازیگر، نمایشنامه نویس و شاعری بود که 5 سال پیش در 14 مرداد ماه درگذشت. پناهی در زمان حیاتش اگرچه بیشتر در میان مردم به عنوان بازیگر نقشای غیر اصلی در سینما و تلویزیون ایران مشهور بود، اما بعد از مرگش وجوه دیگر او هم که بیشتر در اشعارش متبلوره مورد توجه واقع شد. نسل امروز هر از گاه به بازخوانی دیدگاه‌های اعتراضی و اغلب فلسفی حسین پناهی در اشعارش پرداخته. بشنویم صدا و قطعی از شعر حسین پناهی رو در 5 سال مرگ.
دیوونه کیه؟ عاقل کیه؟ جونور کامل کیه؟ واسطه نیار به عزت خمارم، او زله هیچ کسی رو ندار. خوف نمیگم، سوال دارم، یک تریلی محال دارم. قضا داره حالیم میشه چیکارم؟ میچرخم و میچرخونم سیارم. تازه دیدم حرف حسابت منم، طلای نابت منم. تازه دیدم که دل دارم بستمش، راه دیدم نرفته بود رفتمش. جوونه نشکفته رو رستمش، ویروس که بود حالیش نبود هستمش. جواب زنده بودنم مرگ نبود، جون شما بود. مردن من مردن یک برگ نبود، تو رو به خدا بود. اون همه افسانه و افسون ولش، این دل پرخون ولش، دل آره گم کردن گدار مارون ولش، تماشای پرنده ها بالای قارون ولش، خیابونا سود زدنا شب شب بارون ولش. دیوونه کیه؟ آخر کیه؟ جونور کامل کیه؟ گفتی بیا زندگی خیلی زیباست، دویدم چشم برستادی برام تا ببینم که دیدم. پرسیدم این آتش بازی تو آسمون معناش چیه؟ کنار این جوب روون معناش چیه؟ این همه راز، این همه رمز، این همه سر اسرار معماست، آوردی حیرونم کنی که چی بشه؟ نه والله ما تو پریشونم کنی که چی بشه، نه بلا پریشونم نبودم، من حیرونت نبودم، تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه، اتون تو دنیای خودش حریف سخت و رستمه، گفتی ببند چشمات تو وقت رفتنه، انجل میخواد دنیا بیاد آهن و فسفورش کنه. دیوانه کیه؟ آخر کیه؟ جونور کامل کیه؟
بیش از 100 تن از کاریکاتوریست‌های ایران با انتشار بیانیه‌ای بینال کاریکاتور تهران را تحریم کردند. علت این تحریم هم نامناسب بودن شرایط برای خندیدن و خنداندن اعلام شده. اگرچه عده‌ای از کاریکاتوریست‌ها هم بودند که ظاهراً به همین دلیل بیانیه را امضا نکردند. با این حال اسامی سرشناس‌ترین کاریکاتوریست‌های ایران این بیانیه را از اهمیت بالایی در فضای هنرهای تجسمی و البته کاریکاتور برخوردار کرده. یکی از این امضا کننده ها مانا نیستانیه. این کاریکاتوریست که با آثار متفاوت و ایده‌های خلاقانش به یکی از چهره‌های کاریکاتور ایران تبدیل شده، 4 مقام اول و دومی در مسابقات سراسری ایران و همینطور 4 عنوان کتاب رو در کارنامش داره. مانا نیستانی علاوه بر کاریکاتور فارغ التحصیل معماری هم هست و در این حال مقالات بسیار خوبی رو هم در نقد فیلم در مطبوعات کشور تا به حال منتشر کرده. او همکنون در دانشگاهی در کشور مالزی به ادامه تحصیلاتش مشغوله. با این مقدمه با مانا نیستانی همراه میشیم.
البته من تا اونجایی که شنیدم ظاهرن بر بچه گرافیک هم سعی داشتن که همچین کاری بکنن، یه حرکتی صورت گرفته، اما خب من فکر میکنم که حرکت بچه های کارتونیست و کاریکاتوریست ایران یک مقدار من بازتاب بیشتری داشت، هم مشارکت بیشتری داشت دیده میشه، از این جهت بیشتر مورد توجه ما قرار گرفتش. البته من جزء تهیه کنندگان این بیانیه نبودم، یکی از امضا کنندگان هستم و به عنوان امضا کننده میتونم راجع به صحبت بکنم. چیزی که استنباط دارم از این بیانیه این هستش که کارتونیست ایران در این شرایط احساس کردن که باید به نوعی از این حرکت مردمی، از این اتفاقی که داره میفته، خشونت هایی که داره صورت میگیره، به صورت مصادمت‌آمیز هم حمایت کنن هم اعتراض کنن نسبت به خشونت ها و سعی کردن که این اعتراض رو در قالب تحریم دو سالانه به صورت سمبولیک به نمایش بگذارن. این البته برداشت من هست.
ایده هم اعتقادشون بر این هست که شاید بهتر بود که کارتونیست‌ها شرکت می‌کردن ولی به طور همصدا آثارشون رو در ارتباط با وقایع اخیر فقط ارائه می‌دادن به هیئت انتخاب دو سالانه، که به هر حال اگر همش هم رد می‌شد بعداً می‌شد از اونایی که رد شده یک نمایشگاه مستقل گذاشت یا اینکه در قالب یک بیانیه مطرح کرد. به هر حال حضور رو بهتر از عدم حضور میبینن تاثیرش رو.
یک مقدار خب ایدئالیستی هستش، یک مقدار مشکل‌دار هستش جمع‌آوری این کارها، انجام این کارها. ببینید من خودم زمانی در دوره‌های جزء اعضای هیئت انتخاب آثار بودم، کارها میاد اگر با موضوع همخونی نداشته باشه با موضوع نمایشگاه، یا اگر موردی داشته باشه که قابل نمایش نباشه طبعا کنار گذاشته میشه. این یه نمایشگاه دولتی هستش، بودجهش دولت داره میده، بعد هم کنار گذاشته بشه کی میخواد از اینا نمایشگاه بذاره و کجا قراره نمایشگاه گذاشته بشه و کجا قراره فضا در اختیار این قرار بگیره، اونم در شرایطی که الان من احساس میکنم که تحمل هیچ حرکت مخالف معترضی وجود نداره، خیلی راحت انگ به پیشونی آدم میچسبونن به خاطر نمیدونم کودتای مخملی، انقلاب سبز، هزار جور چیز دیگه. من فکر میکنم که این بیانیه سعی داشتش که هم با اتخاذ یک لحن ملایم و قابل قبول و هم با جذب طیف‌های مختلف کارتونیست‌ها یه مشارکت خوبی رو برای همدلی نشون دادن با کسانی که مورد خشونت واقع شدن نشون بده.
یه نکته‌ای که توی این بیانیه خیلی قابل مشاهده است، دیدن امضا و اسامی کسانی است، کاریکاتوریستا و کارتونیستای ایرانی است که هرگز توی معمولا اینجور چیزها ورود نمی‌کنن، یعنی توی تحریم یا کارهای اینطوری، و خیلی دست به عصا معمولا میرن، هم تو آثارشون، رویکرداشون، مصاحبه‌هاشون و غیره. نگاه در مورد این موضوع چه هست؟ اینکه این همدلی ایجاد شده بین همه طیفای کارتونیست در یک بیانیه مشخص برای یک کار بزرگی مثل تحریم یک دو سالانه‌ای که قرار بوده برگزار بشه.
من فکر می‌کنم که همه کارتونیست‌ها دلشون می‌خواست که این کارو انجام بدن، اینو نشون بدن، این حرکت رو داشته باشن، و این بیانیه یه بهانه شد. نظر من بخواید، من معتقد هستم که اتفاقا این بیانیه محتاطانه و خیلی محافظه‌کارانه است. لحن تندی نداره، حتی المقصود سعی کرد در قالب شکل و ظاهر خیلی حرکت سیاسی رو نشونه نره، نشونه که میخواد یه کار تهاجمی انجام بده. اصلا چرا نمی‌کنید که ما کارتونیستا مثلا قصد داریم که جشنواره دولتی دو سالانه تهران رو تحریم کنیم؟ خیر، بحثش بر سر توطئه‌طلبی کارتونیستا هستش، بحثش بر سر مخالفت با خشونتی که داره صورت میگیره، واقعا همین که مردم دیدن هست. و حتی یک جایی اشاره کرده به اینکه الان وقت خندیدن و خنداندن نیست، که این جمله خیلی هم باعث اختلاف نظر بین خود کارتونیستا شده، خیلی موافق نبودن. از جمله خود من هم شاید خیلی از نظر لی موافق این جمله نباشم، اما درکش میکنم.
همین سوال بعدی من بود که این مسئله‌ای که مطرح شده، این یه عده کارتونیست حرفه‌ای بیانیه رو امضا بکنن، بعد همونجا هم یک تعریفی از کارتون بدن که اصلا موضوع بحث هست.
درسته، این قضیه خیلی مورد بحث بود. گفتم که خود کارتونیست‌ها هم سر این اختلاف نظر داشتن. من خودم هم شخصا جانب خودم اگه بخوام صحبت بکنم، نسبت به این بخش بیانیه این ایراد رو دارم. من اصلا چنین اعتقادی ندارم که خنداندن و خندیدن اصولا تابع زمان و موقعیت خاص هستش. در شرایطی نمیتونیم این کار بکنیم، در شرایطی خندیدن یا خندیدن قدغن هست و خوب نیست. به نظر من اساسا ما لازم هست خیلی جاها بخندیم و بخندیم در خطیرترین شرایط، یعنی اصلا لازم هستش که یه جاهایی برای اینکه اختلاف خوشحالی شکسته بشه بهش خندیده بشه، و این کار کارتونیست هست و کار طنز پردازا هستش. اکثر ممکن که کار خود من شخصا خیلی کار خنده آوری نباشه، اما رسالت خندیدن و خندیدن رو اصلا مناسب وضعیت موجود نمیدونم. ولی من درک میکنم که چرا این اصطلاح به کار اومده و خیلی به این ایراد نمیگیرم، یعنی این باعث نشد که من این بیانیه رو امضا نکنم. برای اینکه احساس کردم که تایید کنندگان بیانیه میخواستن به نوعی بهانه یا یک دستاویز اخلاقی پیدا بکنن، شاید نه چندان درست، ولی یک چیز اخلاقی شبیه اون دلیلی که باعث میشه که هنوزم که هنوز هستش در ایام مثلا عزاداری ها و غم و اندوه در کشور ما، فرضاً سینما تعطیل بشه، فیلم پخش نکنه یا فیلمای طنز و کمدی رو نذارن لااقل پخش نکنن. چه این برخوردی کردن؟ برای اینکه به نظر من بس بوده که حتی المقدور کارتونیست‌ها با خیال راحت‌تر و آرامش خاطر بیشتری تن به امضا دادن این بیانیه بدن، و هدفی که پشت این قضیه بوده به نظر من هدف بدی نبوده، و من برای همین با دیده اغماض نگاه کردم، چشم‌پوشی کردم به ایستادگی شکلی.
خب من یکی دو سال در مورد کارهایی که این ایام از خود شما منتشر شده دارم، داره یه سمت و سوهای تازه‌ای هم در سمت‌گیری‌ها و ارائه مفاهیمش پیدا می‌کنه، یعنی یه جوری میشه گفت بی‌پرواتر، یه جور آشکارتر. قبلا ایهام شاید بیشتر، ولی الان این موضوع یه مقدار کنار رفته.
فکر کنم اینجوری باشه، البته خیلی شاید خودآگاهانه نبوده. به هر حال حتما مقدار زیادیش تحت تاثیر شرایطی بوده که درش هستم. یک بعد قضیه این هستش که اتفاق بزرگی به نظر من در کشور افتاد که همون قضیه انتخابات، مسائل پیش و انتخاباتی و مسائل پس و انتخاباتی بود. من فکر میکنم که در روحی و رفتار و سکنات و گفتار همه ما ایرانی‌ها تأثیر گذاشته، چه موافق چه مخالف. همه ما دیگه خودمون رو نسبت به این قضیه انگار که داریم تعریف میکنیم هر روز. اگر مفاهیم جاهایی به نظر رک‌تر میاد و راحت‌تر میاد، بدون شک یک مثالش به خاطر این هستش که من در فضای لااقل از نظر فیزیکی در فضای داخل ایران نیستم، از نظر روحی که حتما هستم. فشار خطوط قرمز اندکی بر من کمتر هستش، هرچند هنوز احساسش میکنم و کاملا رفع نشده. این قضیه من یه نکته انداختش. یادمه که حدود 10-15 سال پیش بود، شاید دوره‌ای که جشنواره ایران خیلی گل کرده بود و این سینمایی بودش که از دل محدودیت‌ها بر اومده بود، که بعضی از نویسندگان، کارشناسان به این نتیجه رسیده بودن که سانسور، کنترل و محدودیت باعث شکوفایی میشه. من همون موقع یادم هستش که بهرام بیضایی که روشنفکر بزرگ برجسته ایرانی هست، جمله‌ای گفت حرفی زد در همون فضا که خیلی روی من تاثیر گذاشت و همیشه این من در ذهن داشتم که سانسور و کنترل نه تنها باعث خلاقیت و شکوفایی خلاقیت نمیشه، بلکه کشنده و قفل کننده اون هم هست. به اعتقاد من خاصیت خطهای قرمز خصوصا در کشوری مثل کشور ما به این صورت هستش، اینها ثابت نیستن، در یک جا ساکن نمیمونن، حرکت میکنه و خطوط قرمز زایندگی دارن، پویایی دارن، زیاد میشن و شما رو محاصره میکنن، دور دست و پاتون میپیچن و به جای میرسین که قفل میشید. و این اتفاقی که من احساس میکنم که در این 4-5 سال اخیر در کارتون مطبوعاتی ایران داره کما بیش میفته و افتاده، یعنی به جایی رسیده کارتونیست ایران باعث شده که دست و پاشون بسته بشه. تنها چیزی که من داشتم، من فکر میکنم که یک مقدار تو این 2-3 ساله از این خطوط قرمز فاصله‌ام بیشتر بوده، تونستم که یکم اندک راحت‌تر چیزی که در ذهنم میذاره رو کاغذ پیاده کنم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
در هفته گذشته محمود کریمی حکای، کارگردان تئاتر و استاد هنرهای خلاق کالج سینا در شرق آمریکا، به همراه بیل والاک همکار آمریکایی خودش توری رو در 12 شهر مختلف آمریکا و کانادا را انداختند و در اون به معرفی کتاب تازه‌ای پرداختند که خودش و همکارش ترجمه کرده از غزلیات حافظ به زبان انگلیسی. یکی از این جلسات در لس آنجلس بوده و همکارم فیروزه خطیبی در این شهر با محمود کریمی حکای درباره این کتاب تازه حافظ به انگلیسی با او گفتگو کرده. بشنوید.
فکر ترجمه شعرهای حافظ و به خصوص این ترجمه تازه به زبان انگلیسی از کجا شکل گرفت و چطوری آغاز شد؟
من و آقای بیل والاک حدود 30 سال هست که با هم دوستیم. از دوران دانشکده در رادکز با هم آشنا شدیم. در تمام این طول 30 سال با هم دیگه راجع به حافظ همیشه صحبت می‌کردیم. دیدگاهی که من به حافظ داشتم و نوعی که من حافظ رو ترجمه می‌کردم همواره چیزی بود که من می‌خواستم بفهممش، یعنی برای من معاصر باشه. در نتیجه نوعی که ترجمه می‌کردم حافظ رو برای دوستم یک دید معاصر داشت و پیشنهاد اون بود که ما بیایم اینها رو ترجمه بکنیم. وقتی که این پیشنهاد شد، من گفتم که پس اجازه بدید ترجمه‌ای که می‌کنیم ترجمه‌ای باشه کاملا معاصر، نه تنها از لحاظ دستبرد زبان و برخورد با زبان انگلیسی که در دسترس نسل جوان بتونه قرار بگیره، و به خصوص نظر من نسل جوان مثل بچه‌های خود من بود که متأسفانه فارسی نمی‌خونن ولی به ایران و ایرانی و ادبیات ایران علاقه‌مندن. فکر کردم نوعی ترجمه داشته باشیم که از لحاظ زبان در دسترس اونا بتونه قرار بگیره و در این حال از لحاظ دیدگاه معاصر ما باشه. در نتیجه فرض کردیم که اگر حافظ الان در خیابان‌های تهران بود چی میگفت؟ وقتی اینطوری برخورد کردیم باهاش، دیدیم که حافظ واقعا تمام صحبت‌هایی که میکنه بسیار بسیار معاصره. حالا شاید یه مقدار از این به خاطر این باشه که به هر حال حافظ دوره‌ای رو گذروند خیلی خیلی شبیه دوره‌ای که ما می‌گذرونیم. دوره مبارزالدین بسیار تشابه داره با دوره اخیر جمهوری اسلامی و دیکتاتوری که در جمهوری اسلامی الان مطرح هستش، و شاید به این دلیل هست که حرفای حافظ حرفای امروز بچه‌های ایرانه.
پس در واقع شما دارید میگید که شاید خود شما هم یک نگاهی دوباره به حافظ داشتین.
بله بله، 100%. ببینید، ما وقتی که در خارج از کشور زندگی میکنیم یک نوع برخوردی رو داریم با ایران و اتفاقاتی که درش میفته که طبیعتاً برخوردی خارجی، برخورد ملموس داخل ایران نیست. وقتی که من رفتم ایران در سال 92 و دیدار 10 روزه من با مادر پیرم تبدیل شد به اقامت 7 ساله من در ایران، توی این 7 سال خیلی یاد گرفتم و تمام یادگیری هام از نسل جوانی بود که بسیار بسیار شکوفا عمل میکردن و با دانش، و متوجه شدم که این نسل به تجربه ای داره دست میابه که نسل من و شاید نسل‌های پیشتر از من هرگز به اون حتی فکر نکردن، چه برسد به دستیابی به اون. و در چه برگشت من از ایران تابستان 99 برای خود من یک تولد تازه بود و اون وقت وقتی که من برمیگشتم و به ادبیات ایران، به ماجراهای ایران، به وضعیت سیاسی ایران و به وضعیت اجتماعی ایران نگاه میکردم، طبیعتاً برای من دیدگاه بسیار بسیار تازه‌ای داشت که فکر میکردم و فکر میکنم که بیشتر در ارتباط با اتفاقاتی بود که در ایران میافتاد و تجربه هایی که من یاد گرفتم از دوستان جوانم در ایران.
چه چیز خاصی در مورد حافظ وجود داره که این نیاز به وجود میاره که ما در این دوران بهش نگاه کنیم؟
دو تا چیز. یکی تداوم شعر در فرهنگ ایران. یکی از زیباترین اشعاری که در زندگی من شنیدم و دیدم حاوی 4 کلمه است: Where is my vote. این زیباترین شعری که حداقل در دوران معاصر، در دوران زندگی من باهاش برخورد کردم. چرا؟ جهانی ترین شعره، بزرگترین و بیشترین مفهوم رو، مفهوم اجتماعی سیاسی و فرهنگی رو و مفهوم تحول اجتماعی سیاسی فرهنگی رو در 4 تا کلمه بیان میکنه و منحصر به یک جا و یک کشور خاص نیست. اگر ما این 4 تا کلمه رو در سال 2000 در امریکا داشتیم، شاید موقعیتمون بسیار متفاوت بود با چیزی که الان باهاش درگیر هستیم. پس تداوم شعر و وجود تفسیر و تعبیر و دوباره نگاری نوع شعری ایران در جوانهای ما خیلی 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 زیاد مشهوده در شعارهایی که شما میبینید. پدر به چه گناهی در اسیری، این شعار ببینید بسیار شعر زیباییست. دوم این که ما حافظ برامون همواره یک رفیق بوده و در چه دلیل این که حافظ رفیق ما بوده این بود که همواره میتونستیم با اوضاع معاصرمون حافظ رو تطبیق بدیم. وقتی که مثلا حافظ میگه در چمن هر ورقی صحبت حالی دیگر است، حیف باشد که ذکار همه غافل باشی، جامعه رو داره میگه که هر نوع تفکری درش وجود داره و حیفه که ما فقط یه تفکرشو بگیریم و بگیم این باشد و بقیه نباشد.
با در نظر گرفتن اینکه اینجا یک آمریکایی به اسم بیل والاک که دوست شماست هم با شما همکاری داشته، آیا در موقع ترجمه این اشعار تفکری داشتین در این رابطه که این اشعار حافظ رو به یه شکلی القا کنین به خواننده غیر ایرانی و انگلیسی زبان، غیر از ایرانیایی که خب نسل جوان‌ترن و نمیتونن فارسی دیگه بنویسن و بخونن؟
حتماً. برای این که برای ما هم هدف اصلی این بود که فرهنگ خودمون رو و فرهنگ متداوم، فرهنگی که در طول اعصار تداوم داره برای ما رو به جهان بشناسونیم و طبیعتا انگلیسی زبان جهانی هست و در نتیجه ترجمه اشعار به انگلیسی به شناسوندن این فرهنگ به جهانیان کمک میکنه. 51 غزلی که شما در این مجموعه ملاحظه میکنید فقط یک تونش انتخاب ما بوده، اونم غزل 51مه. 50 تای دیگه‌اش انتخاب خود آقای حافظ. ما نشستیم با همدیگه مدیتیت کردیم و گفتیم آقای حافظ ما می‌خوایم یک مجموعه از 50 تا غزل شما رو به زبان انگلیسی برگردونیم که این مجموعه با اوضاع امروز ایران سازگار باشه، یعنی اوضاع امروز ایران رو درش منعکس بکنه و پس به ما بده. اولین غزل رو باز کردیم، درست به شیوه‌ای که ما همیشه فال می‌گیریم، فال گرفتیم اولین غزلی که ما ترجمه کردیم. بعد هر دفعه که می نشستیم که کار بکنیم باز دوباره همین صحبت بود و باز کردن غزل تا اینکه 50 تا غزل تموم شد. یه روز دیگه اضافه وقت داشتیم، گفتیم پس حالا ما یه دونه ما انتخاب میکنیم و دونه ای که ما انتخاب کردیم غزل 51 هست که ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کسی و در به خود از رق نکنیم.
من مهرداد سپهری همراه بودید در برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که این لحظه به ثانیه‌های آخرش می‌رسیم. تا هفته بعد.
خب با مهرداد سپهری و جنگ فرهنگی هفته به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم نزدیک میشیم. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. با پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 تکرار میکنم 20420221124113 و در ضمن میخواستم یادآوری کنم موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا که روز سه‌شنبه پخش خواهد شد اولویت هایی است که در مقابل دولت تازه آقای احمدی نژاد در ایران وجود داره. دوستان برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا میتونید از طریق پیامگیر رادیو فردا با همون شماره تلفنی که خدمتتون گفتم 20420221124113 شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه این هفته رو آماده کنیم. و در ضمن دوستان دریافت اسمس پیامک از ایران باز هم با مشکل مواجه شده. برخی از دوستان در پیام های تلفنی به ما میگویند پیامک ها رو برای ما ارسال کردن ولی ما اونها رو از رادیو نخوندیم. باید یادآوری کنم که پیامک های از ایران به دست ما نمیرسه و از ایرانیان و شنوندگان گرامی رادیو فردا در خارج از ایران به دست ما رسیده. ولی به محض اینکه ارسال پیامک از ایران دوباره به راه افتاد ما هم آماده هستیم تا پیامک های شما را از رادیو فردا بخونیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله نیمه شب یاری دادن و کارگردان فنی استنگ امکان پخش صدای ما را فراهم کرد شب خوشی برای شما آرزو